بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اساس تمامیت روایت تحف العقول و همچنین مضمون دعای اسلام و جعفریات به استناد عملی اصحاب، حکم فرمودن به اینکه کسب اموال مالای اکله حرام است و درباره اموال مأکول اللحم ها به استثنای بول شتر، چون این هم جزء خبائثن و حرمت شرب دارن، کسب اینها حرام است. درباره بول شتر چون جایز و شرب است و جزء خبائث محسوب نمی شود، کسب اینها حلال است. و اگر هم شرب اینها جایز نباشد، اجماع بر جواز فروش این ابوال هست و نصوص هم این رو تأیید می کند که ابوال این ابل خیر من البانه ها. این اساره بحثی است که مرحوم شیخ در این چند صفحه دارد. عنایت فرمودید که ما نتوانستیم یه ضابطه عامی را از روایت تحف العقول تأمین بکنیم، برای اینکه جبران عملیش مشکل است، نه برای اینکه عمل و استناد اصحاب جابر ضعف نیست، بلکه برای اینکه ما اسناد عملی را نتوانستیم احراز بکنیم. چون در جبر ضعف سند دو عنصر محوری لازم است: یکی اینکه فتوای اصحاب مطابق با مضمون روایت باشد اولا، دوم اینکه تنها دلیل مسئله همون روایت ضعیف باشد و اصحاب هم با توجه به فقد هر گونه دلیل و حصر دلیل در این روایت ضعیف به این روایت ضعیف استناد کنند و عمل کنند. این دو، اگر این دو عنصر محوری در یک حدیث ضعیفی محقق شد، البته جابر ضعف است. لکن درباره روایت تحف یعنی عنوان احراز نشد. در تأسیس اصل و ضابطه اون آیاتی را که مرحوم صاحب جواهر بهش استشهاد کردن، اونم ناتمام بود، برای اینکه آیاتی که دلالت میکرد بر حرمت رجس و لزوم هجران روح رجس به مانند اون، اونا کافی نبود. حالا ببینیم آیات دیگری به عنوان تأسیس اصل کافی هست یا نه. یکی از اون آیات جریان تحریم خبائث است، که خبائث بر انسان ها حرام است و اصولا این از دیر زمان محصول وحی الهی بود و وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در کتب آسمانی سلف به عنوان محرم خبائث معروف شده بود که یحرم علیهم الخبائث، پس هر چه خبیث است حرام است. استدلال به این گونه از آیات برای تأسیس اصل آسون نیست، برای اینکه احراز اینکه چی خبیث است چی خبیث نیست دلیل معتبر میخواهد. ما که نص خاصی درباره کل نجس العین نداریم که همه اینا خبیثن و جمیع شؤون اینها خبیث است. اون چه که قذارت طبع عقلاست و ممضای شرع است، اکل و شرب اینها است، خوردن اینها حرام است، نوشیدن اینها حرام است. حرمت خبائث به باب اطعمه و اشربه برمیگردد، چه کار به باب مکاسب دارد؟ ما الان در باب مکاسب بارها بررسید که در کلیات قانون کسب سخن میگوییم، کجا مال در آوردن حلال است کجا حرام، خواه به صورت بی، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت مزاربه یا عقود دیگر. اگر سخن از حلیت و حرمت اکل و شرب بود، این میشد باب اطعمه و اشربه. اگر چیزی در باب اطعمه و اشربه جز خبائث بود، معناش نیست که کسب او در باب متاجر حرام است. که خیلی از اقسام کود هست، خیلی از این محصولات کنیف هست که با اعمال صنایع حرفی فنی به درد مزارع و مراتی و امثال زالک میخورد. خیلی از چیزهاست که برای باغداری و دامداری منفعت محلله و غلایی دارد، گرچه جزء معکولات و مشروبات نیست. بنابراین بین حرمت اکل و شرب للخباسه که مربوط به باب اطعمه و اشربه است، با حرمت کسب در اثر خباست نباید خلط بشود. اگر یه چیزی خبیث شد یعنی اکل و شربش حرام است. نه معنیش این است که نظیر خمر هر گونه بهره برداری از او حرام است. اگر نص خاصی نظیر اون چه در باره خمر و فقه آمده است که 10 گروه را لعنت کرده است، چنین چیزی داشته باشیم، معلوم میشه که جمیع تقلباتش به شؤونش تحریم شده است. در جریان میکده و میسازی و میفروشی، از کسی که انگور رو تهیه میکند تا کسی آب انگور میگیرد، تا کسی جاسازی میکند، تا کسی او رو خمر درست میکند، تا کسی رو میفروشد، تا کسی رو حمل و نقل میکند، تا کسی که مینوشد، همه ملعونه. روایات 10 طایفه را لعن کرد. این نشانه آن است که این جرم به ماله و منشعون خبیث است. این نه تنها در اطعمه و اشربه تحریم شده است، در مکاسب هم تحریم شده است. هیچ گونه کسبی درباره خمر حلال نیست. این درست دیگه من فتو غلایی ندارد، چون شارع مقدس محدور المالیه کرده است، اغلا را تصفیح کرد. اونجا که عقل محض سخن میگوید دیگران میشوند سفیه. میبینید خیلی از صاحبان مکتب است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره اینا رو تصفیح میکند. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کسی که راه خلیل خدا را طی نکند سفیه است. ها اونی که عقلا فرین است باید فتوا بده. در جریان خمر خیلی در جریان نبیذ فقها وزیر مجموعه می هرچه هست به جمیع شؤونش تحریم شده است. بله؟ نه، چون آخر در این روایات همه کسانی که در باره تحصیل خمر تلاش و کوشش میکنن خدا همه اینها رو لعنت کرده، دین همه اینها رو لعنت کرده. معلوم شده است این یه جرثومه فساد است، این هیچ فایده ای ندارد پیش شر. این محدور المالیه است، یعنی شارع مقدس مالیت این را الغا کرده. خب اگر ما یه همچی چیزی درباره نجاسات داشتیم، اون هم مثل خمر کسبش حرام بود، ولی اگر چیزی جزء خواص بود، این به درد بحث مکاسب نمیخورد، این به درد بحث اطعمه و اشربه میخورد. ما هم که در اطعمه و اشربه بحث نمی کنیم. اگر چیزی جزء خواص بود، یحرم علیهم الخبائث، رو در باب اطعمه و اشربه تحریم میکند، اما در باره بیع خرید و فروش تجارت که تحریم نمیکند که. پس این آیه یحرم علیهم الخبائث و مانند اون برای تأسیس ضابطه عام کافی نیست، به اون نسب نمیرسد. این به درد با مکاسب نمیخورد، به درد اطعمه و اشربه. بسیار خوب. در مشروط به طهاره خبیثه، در امری که مشروط به طهاره نیست نظیر کود چه خباثتی داره؟ مگر ارواس سایر حیوانات که حلال گوشتن و پاکن جز خباث نیستن در باب اطعمه و اشربه، اما در باره کود جز خباث نیستن. بنای عقلا از دیر زمان برای این بود که اینا رو خرید فروش میکردن. الان که کسی باغ و باغچه دارد که خرید و فروشش رایج نشد، که از دیر زمان این ارواس اول را برای تسمید و کود دادن مزارع می‌خریدند. استواد ندارد، اما به شرطی بفرماید. اگه ما دلیل قاعده کلیه که رو تناسب حکم موضوع ناظر به حرمت عقل و شعور به خبائث است، اگر بفرماید نظیر اون چه که در باره خمر و فقا و نبیز فرمود سمعا و طاعه، اما اگر نفرموده باشد بعد هم یه اصل عام داشته باشد که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر، یا کل ما لم یرد فیه نهی امر و قضا، این هم بیانات و همون شارع است دیگه. خب اگر چنون چه برای تأسیس است ما نتوانستیم از آیات حرمت خبائث استفاده کنیم، آیا یه آیه دیگری هست که پیام عمومی داشته باشد یا نه؟ گاهی به آیه سوره مبارکه نساء مانند آن که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض تمسک می شود. این آیه خوب است اما نه در باره مکاسه محرمه، این در باره تجارت ها و مانند آن یه ضابطه عامی است. بیان ذالک این است که ما یک دلیل معتبری می طلبیم که انتفاع را تحریم کند نه انتقال را. اون آیه‌ای که اون روایت معتبری که انتفاع را تحریم می کند، این می تواند مؤسس ضابطه عام باشد در باب مکاسب و محرمه که کلیات اقتصاد را به عهده دارد. اما آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل انتفاع را تحریم نمی کند، انتقال را تحریم می کند. میگد مال مردم اگر بخواهد به شما منتقل بشود دو چیز لازم است، یکی باید رو داد و ستد باشد، رایگان نمی شود، یا یکم باید رو رضایت باشد. چیزی که مال هست شارع مالیت رو امضا کرده، عیناً او منفعتاً انتفاعاً او حقاً در یکی از این عناصر چهارگان مال است، اون صاحب مال حق انتفاع دارد، ملک تلق اوست. شما بخواهی از دست او بگیری و خودت بهره ببری دو تا شرط دارد، یکی این که در ازای او چیزی بدی، یکی این که این نقل و انتقال رو رضایت باشد. اگر چنون چه رضایت باشد و چیزی ندی، میشه هبه و صدقه و صله که دیگه بحث تجارت نیست. و اگر داد و ستد باشد و رضایت نباشد، میشه فضولی، باز هم حلال نیست. این لا تأکلو به درد اون داد و ستدهایی میخورد که مالیت عوضین احراز شده است. برای اینکه نقل و انتقال های ضابطه عام داشته باشد این آیه سند خوبی است. اما ما که در تجارت بحث نمی کنیم، تجارت به معنای داد و ستد، ما در کسب بحث می کنیم. هر چه که برای خود آدم حلال است در اون مدار می تواند کسب بکند، او رو به غیر منتقل بکند و مانند آن. بنابراین همونطوری که آیه تحریم خبائث میگوید خبائث حرام است، یا آیه‌ای که دارد از نجاسات از رجز یا از رجز باید بپرهیزید میگوید انتفاع اینها حرام است، اگر تمام باشه ادله، مسئله لا تأکلوا اموالکم بینکم با باطل در مقام ثانی بحث میگوید انتقال حرام است مگر با حفظ تجارت و رضایت، نه انتفاع حرام است. پس او به درد ضابطه باب خاص خودش میخورد نه در مکاسب محرمه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون اون روایات اینا رو تام دانستن، ابوال مالای اکل لحمه را هم فتوا به بطلان کسب دادن، حرمت کسب دادن و سه دلیل ذکر کردن که این دلیل ها ملفق بود و هیچ کدام هم البته تام نبود و بودن لحرمتهی و نجاستهی و عدم منفعت محللت و غلایه. در باره ابوار ما یعکل لحمه هم فبودن به اینکه چون خبیث است و چون اکل شرب اینها جایز نیست، کسب اینها حرام است. اینم خلط باب مکاسه محرم است و باب اطعم و اشربه، هیچ تلازمی بین اینها نیست. اگر یه چیزی اکل و شربش حرام بود که کسبش حرام نمی شود، اگر این دلیل اخصی از مدعاست. اگر چیزی جمیع منافعش محرم بود می شود محدور المالیه شرعا. محدور المالیه شرعی به منزله ممتنع المالیه عرفی است. الممنوع شرعا کالممتنع عرفا و عقلا. چنین چیزی مال نیست. وقتی مال نشد کسب درباره او حرام است، برای اینکه انسان شارع مقدس او را از مالیت امداد میشه اکل مال و باطل. از اون به بعد میشود به آیه اکل مال و باطل تمسک کرد، اما قبل از او نمیشود به این اکل مال و باطل تمسک کرد. درباره بول ابل البته چون هم اجماع بر جواز است هم نص خاص بر جواز دارن، فتوا بر جواز ده به جواز دادن. حالا یا برای اینکه شربش جایز است یا نه اصلا خرید و فروشش جایز است. به روایت هم دارد به اینکه اول ابل خیر است من الوان ابل. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در این 10-15 صفحه، یعنی بحث اول تقریبا تمام شد. چه اول غیر معقول اللحم که بخش اول بحث مرحوم شیخ بود، چه ابوال معکول اللحم که بخش دوم بحث او بود، و چه بحث مسئله ثانیشون که بیع ازر است که بخش سوم بحثشون است. یعنی شما وقتی یک بار دیگر به این مکاسب مراجعه بکنید میاد خلاصه فرمایششون با اون چی که لازمه نقد بود بیان شد، دیگه نیازی به تفصیل نیست. برای اینکه ایشون باید اول ضابطه عام تأسیس میکردن که اونو نکردن، خواستن از روایات توف استفاده کنن که اون میسور نبود، و ما از 3 راه یا 4 راه رفتیم و از هیچ کدام از این راه‌ها نتیجه نگرفتیم. یعنی خواستیم از روایات عام اون ضابطه اصل را استفاده بکنیم، سند نداشت. از روایات خاصه، یعنی اون چی که در بابه ازره بود در باره خمر وارد شده است، وارد شدیم دیدیم روایات خمر گرچه صحیح است مشکل داخلی خودش حل می کند ولی توان تأسیس ضابطه عام ندارد. در مبحث بیع ازر 2 اشکال داشت. یکی این که نه تنها توان تأسیس ضابطه عام را نداشت، توان حل مشکل داخلی خودش هم نداشت. نمی شود فتوا داد که بیع ازر حرام است مگر کسی احتیاط بکند خروجاً شبهت الخلافی، احتیاط لزومی مثلا بکند یا غیر لزومی. مدرکی ندارد بر حرمت بیع ازره با اشکال داخلی که روایت خودش داشت. در جریان عموماتی که صاحب جواهر از آیات رجز و رجز و امثال زاری استفاده کرد، اونم ناتمام بود. هیچ کدام از این راه ها نتوانست بگوید به این که کل عین نجستن کسب حرام است. همانطوری که می شود فتوا داد کل عین نجسن اکل و شربش حرام است، اینجور نمی شود به صورت ضابطه آن فتوا داد که کسب اعیان نجس حرام است. اگر یک عین نجسی نظیر میته بود، نظیر خمر بود که شارع مقدس هر گونه مالیت او را محدور کرده است، این می شود فاقد مالیت. وقتی فاقد مالیت شد اکل مال در قبالی و اکل مال به باطل است. بقیه اعیان نجسه چون چنین چیزی نداریم به عرف و عقلا مراجعه میکنیم. اگر عرف و عقلای نظیر دیر زمانی که در روایت دوم باب 40 آمده است که همون شخص به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض میکند اینی رجلون ابی الازره کارم کود فروشیه جایز است یا نه، اگر حضرت در یک طرف بفرماید حرامون بیعها و سمنها، از طرفی هم بفرماید لا بأس بیع الازره، این معلوم می شود که این کود فروشی از دیر زمان سابقه داشته است و دلیل هم بر منع اونیست. ما اگر یک کسی خمری را پای نهالش بریزد حرام است، چون هر گونه بهره برداری را دین تحریم کرده. اما یه ازره ای را بعد از تخلیه این فاضلاب در مزرعه بریزن این کار معصیت است، دلیل نداری. اگر دلیل نداری منفعت کشاورزی هم سهرش میگذارد، خب چرا این کار باطل باشد؟ چرا این کار حرام باشه؟ حرمت ندارد. ولی میخوام بگیم در بله، ولی در کنار این لعن، در کنار این لعن نشانه آن است که هر گونه مالیتی را شارع مقدس الغا کرده است، برای اینکه این را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بریزید. سیره اینها نشون میداد که اگر این مال بود یه بهره حلال داشت که میشد اسراف که نه، اگر مال باشد که اسراف مال است. اگر این به درد کود بخوره، اگر یک بهره داشته باشد که بشود در اثر اون بهره صحیح در کشاورزی از این دو مشک استفاده کنند، حضرت میفرمود به اینکه اون رنج بیشتری دارد. حالا برسیم به اقتناء تخلیل. اگر این یک مالیتی می داشت که حضرت نمی‌فهمود هر دو مشک، هر دو خیک را بریزی، این میشه اعتراف. معلوم میشود خمر اصلا لدشاره مالیت ندارد، مهدور المالیه است، و از طرفی هم نگهداری او هم بی خطر بی ضرر نیست، چنین چیزی که ما درباره اعیای نجسه و مانند اون نداریم. اگر چنون چه نظیر خمر روایاتی باشد که هیچ گونه بهره برداری از او نشود، خب حکم همان است که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودند. ولی اگر وارد نشده است و از دیر زمان این کود فروشی ها رواج داشت، چه دلیلی داریم بر اینکه کسب اینها حرام باشد؟ حالا چون روز چهارشنبه است، بعضی از دوستانم پیشنهاد دادن یه حدیث، گرچه همه اینها حدیث خاندان پیغمبر نور است، کلام هم نور، اما بعضی از روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در همین کتاب شریف وسائل نقل میکنن و جنبه اخلاقی دارد و در جنبه فقهیش کم است و کمتر مطرح میشود، اونها را هم توجه داشته باشیم بد نیست. یکی از روایاتی قبلا به یه مناسبتی در بحث‌های فقهی خونده شد، روایت سه باب یک ابواب ما یکتسب به هست که عنوان باب، باب و تحریم تکسب به انواع محرمات. اون روایت معتبرم هست. مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن عبید ابن زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که فرمود کسب الحرامه یبینو نینو یبینو یبینو فزوریه بان یبینو یعنی یزهرو، کسب حرام در زوریه آدم هم اثر میکنه. خب این حرمت کسب که در زوریه اثر میکند، بحث فقهیش همون بود که قبلا اشاره شد، اما بحث های اخلاقی که از این نصوص استفاده میکنند، میبینید شما این روایت الکاسب و حبیب الله را وقتی به یک فقیه میدید، این فتوا میدهد که کسب مال از راه حلال عبادت است. وقتی به یک متفکر منطقی و کلامی و حکمی میدید، میگن کسب علوم برهانی عبادت است. خب مگر علم رزق نیست؟ مگر انبیا از اون نبوتشون وقتی سخن میگوین میگن رزقنی منه رزقن کریما؟ همه رزقها که نان و آب نیست. وقتی انبیا علیهم السلام از رزق از نبوتشون سخن میگوین، نظیر شعیب سلام الله علیه، فرمود رزقنی منه رزقن کریما. خب اگر نبوت رزق است، وارثان انبیا هم از رزق الهی برخوردارن. وقتی وارثان انبیا از علم از رزق الهی برخوردارن، اگر کسی بخواهد رزق کریم نصیبش بشود، ناچار باید مال حلال داشته باشد. چطور در باب نکاح گفتن اگر کسی معاذ الله نامحرمی را دید، شب با عیالش نکاح کرد، اون فرزند دیگه حلال زاده نخواهد بود؟ خب این با عیال خودش نگاه کرد، روز نامحرم دید و با اون نگاه تحریک شد و در حین نکاح با عیالش هم اون نگاه محرم او رو تحریک میکرد. میگفتن به شاره کن فی الانوال و الاولاد. خب اینی که ذات اقدس اله میفرماید گاه شیطان در پیدایش فرزند شریک است، چگونه شیطان شریک است؟ و اون یکی از راه شمینه و شارک هم فی الانوال و الاولاد. شرکت شیطان در انوال معلوم است، دسیسه میکند، وسیله میکند، وسوسه میکند، حرامی را با حلال مخلوط میکند، میشود شرکت شیطان در انوال. روایات نکاح را ملاحظه فرمایید. خب اگر نگاه اینجور اثر خاص در نکاح دارد، اندیشم این چنین است. ما اگر بخواهیم فرزندان ما صالح و سالم بدهیم، باید این اندیشه ها را مواظب باشیم. کسب دو قسم است: کسب ظاهری، کسب باطنی. روزی ظاهری، روزی باطنی. روزی ظاهری اگر حلال بود در ذریه اثر می‌گذارد، روزی باطنی اگر حرام بود نازلله در ذریه اثر می‌گذارد. کسب الحرام یبین و فی ذریه. خب اگر کسی مشغول کسب علم است، این الکاسب و حبیب الله هم این رو می‌گیرد، برای اینکه علمم روزی خداست و تلاش و کوشش برای تحصیل علم هم کسب است. برای اینکه ما انشاءالله بهتر به کسب حلال راه پیدا کنیم، دستوری رو ما دادن که اون دستور اگر رعایت بشود زودتر به ثمر میرسد. در همین جلد 17 وسائل باب 105 از ابواب ما یکتسب به، چون این بحث ها بحث های اخلاقی متاجر و مکاسب است، بحث های فقهی نیست و در بحث های فقهی معمولا این روایات مطرح نمی شود، اینجا ما تلاوت می کنیم. وسائل جلد 17 باب 105 از ابواب ما یکتسب به. روایت اولش عن ابی جعفر علیه السلام و علیه السلام وجود مبارک امام باقر قال تعلم القرآن فإن القرآن یأتی یوم القیامه فی احسن سوره، که این از باب تجسم اعمال هم مرحوم کلی نقل کرد هم دیگران که قرآن به بهترین صورت و زیباترین صورت محشور می شود، که همه خیال میکنن از سرصف اونهاست، صدیقین و شهدا و صالحین و انبیا و مرسلین و اولیا، همه خیال میکنن قرآن از اوناست، بعد میبینیم از صف همه اینها میگذرد. تعلم القرآن فإن القرآن یأتی یوم القیامه فی احسن سوره الی ان قال فیقول الله تعالی لأصیبن الیوم علیک احسن الثواب ولأعاقبن علیک الیوم علیم العقاب. من مدار ثواب عقابم را تو قرار میدم، یعنی بر محور علم به تو و عمل به تو قرار میدم. اگه کسی به تو عالم بود و عمل کرد، از ثواب برخوردار است، وگرنه محروم است. روایت دوم این باب عن علی علیه السلام قال تعلم القرآن فإنه ربیع القلوب، این بهار است، همیشه دل رو تازه نگه میدارد. بالاخره دنیا همین است که میبینی، یا فراز است یا نشیب است، یا هجران است یا غم است، دارم بالبلای محفوفه. کسی که این خانه را ساخته، فرمون سقفش بلا، کفش بلا، دیوارهاش بلا، ستونهاش بلا، بلاخره دارون بالبلای محفوفه. اینجا جای آسایش نیست. اونی که این خانه را ساخت، یعنی خدای سبحان، در باره دنیا اظهار نظر کرد، فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبدن، قسم یاد کرد، این لامش هم لام قسم است. اونی که انسان را خلق کرد، فرمود من این رو در مکابده و در رنج آفریدم. کسی در دنیا راحت باشد ممکن است، حالا فرق میکند، ناراحتی فرق میکند، مکابده ها فرق میکند. لقد خلقنا الانسان فی کبدن، کبد همین عضو گوارشی است. خب حالا ما تو این مکابده و درد و رنج چیکار کنیم به بهار برسیم؟ همون تعلم القرآن فإنه ربیع القلوب، این دلها رو تازه نگه میداره، زنده نگه میداره. چه اینکه در حدیث سوم هم آمده است ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن، شایسته است که مؤمن نمیرد مگر اینکه قرآن را یاد بگیرد. یا اینکه او ان یکون فی تعلیمه، در مسیر تعلیم باشد، حالا به همه قرآن راه پیدا نکرد، لاقل به بعض قرآن راه پیدا کند. اون جریان معروف که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم وارد شده است، دید که مردم در مسجد دور کسی جمع شدن، فیزن جماعتون قد اطافو بر رجل، اون حدیث هم که معروف است که فرمود این کیه؟ گفتن این علامه است، برای اینکه انساب عرب را میداند. و حضرت هم فرمود که علم سه قسمت که اون رو همتون مستحضرید و برای دیگرانم نقل فرمودید. یه روایتی در پایان این بحث هست و این است که فرمود بادر و احداثکم بالحدیث قبلا تسبقکم الیه مل مرجعه، فرمود فرزندانتون را به احادیث اهل بیت علیه السلام آشنا کنید قبل از اینکه دیگران بیاین و این جوانها را دست شما بگیرن. در بحث های سال گذشتم گویا یه بار به عزتون رسید وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در اون نامه که در منهج البلاغه هست برای فرزندشون مرحوم فرمودن، فرمودن پسر تو الان جوانی و قلب جوان، قلب الحدث کل ارض الخالیه، دل جوان و نوجوان مثل زمین مواد است، کل ما الغی فیها قبلته، هر بذری در این زمین خالی بپاشن این زمین این بذر را میپذیرد و میرویاند، و من قبل از اینکه دیگران اینجا را بذرفشانی کنن با این علوم الهی و معارف دینی بذرفشانی میکنم. این سخنی است که وجود بارکه از امیر سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده است در نامی برای پسرشون مرحوم فرمود. یه حدیثی هم از که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، فریقین رو نقل کردن، از ائمه امام علیه و سلام رسیده است و این است که من احیا ارزن میتتن فهی الله، هر کسی زمین مبات را زنده بکند مالک است. حالا زمین مبات را زنده بکند احیای مبات مالک است، زمینه مبات را احیا بکند مالک است. الان کشور ما کشور جوان در حقیقت، بیش از 20 میلیون مزرعه خالی است، هر کی این زمین های موات را احیا بکند میبرد. اگر کسی زمین موات را احیا کرد بعد میشه غصب کرد و به زور ازش گرفت، اما زمینه موات را اگر احیا کرد که نمیشد غصب کرد. که اگر جوانی یا نوجوانی را خدا احیا کرده، کسی با مطبوعات باطل این زمینش رو مسموم کرد و خالی بود و بذرفشانی کرد و گرفت. من احیا ارزن میتتن فعیلا، خودتون را هرگز در معارف الهی قیاس نکنید با دیگران. شما به لطف الهی در فضای دین رشد کردید، دین برای شما در جان شما، در جسم شما، در روح شما رسوخ کرده به لطف الهی. اما یه نوجوانی که سالی یکی دو بار با مساجد آشناست در لیلة القدر و تاسوعا و عاشورا، این زمینش خالی است. اگر خدا اینا کرده دیگران بیاین و این زمینه را بذرفشانی کنن، بردن که بردن. نباید بگوییم که انقلاب اسلامی خدا حافظ است، البته 2500 سال همین خدا بود، دین انبیای ابراهیمی بود تا رسید به 1400 سال قبل که قرآن کریم آمده. خب ایران همین وضع بود که دیدی. وقتی من به قبرستانی رفتم برای فاتح خانی، عصری پنجشنبه بودی مناسبتی زه قبل از انقلاب، دیدم تاریخی که رو سنگ قبر گذاشتن تاریخ شاهنشاهی بود. خب هیچ کسی که مجبور نکردن شما رو سنگ قبر پدرتون می‌نویسید 2536 دی. اون چنان در من اثر کرد که خب چجور میشه آدم در برابر پیغمبر تاریخ هجری بذاره کنار، تاریخ کروش بذاره کنار، رو سنگ قبر پدرش. خب مردم که مجبور نکردن که شما دارن لوح قبرتون هم تاریخ شاهنشاهی بذارید که اینجور شد، دفعتن عوض شدن. اینو مسلمانن شیعن این چه اینجور شده اوزا؟ مردم رها بکنی به اون سمت میرن. هیچ اجبار نبود، البته اسناد و فیش بانک و قبوز بانک و اینا البته اجبار بود که شما با تاریخ شاهنشاهی داشته باشید، اما لوح قبر یه مسلمان مسجدی قرار اینه که وقتی زمین خالی باشد هر کی بذر بیفشاند زمین را احیا میکند و من احیا ارزن میتتن فهیه لا، یه همچه خطری در پیش است. لذا فرمود بادر و احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه. بعد ادبیاتی هم که سبقه دینی دارد اون هم همچین است. روایت 15 این باب آن است که هارون ابن موسای تل اکبری، این از محمد ابن علی ابن معمر کوفی ان علی ابن احمد ابن مسعد ابن صدقه ان امه ان صادق علیه السلام نقل میکند، قال کان امیر المؤمنین، این کان نشانه استمرار سیر حضرت، کان امیر المؤمنین علیه السلام یعجبه ان یربا شعر و ابی طالب و ان یدون، خوشش می آمد که شعر ابی طالب را بخوانند حفظ کنند تا بنویسند. بعد می فرمود تعلموه و علمو اولادکم فانه کان علی دین الله و فیه علم کثیر. اون ادبیات و آثار هنری که مضمون روایی دارد اونا را هم تشویق کنید که بچه هاتون یاد بگیرن. بعضی ذوق ادبی دارن، نویسندگی دارن، شعر و نثر و اینا خوششون میاد، با حدیث خیلی آشنا نیستن. خب مضمون حدیث که در اون اشعار آمده همونها را یاد بچه هاتون بدید. وجود مارک هست امیر فهمد که شعر پدرم علم کثیر دارد و معارف الهی را به همراه دارد. الحمدلله.